ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار دیدگاه زن آن سوی دروازه و هوای تازه را با هم می شنویم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بعد از اینکه ویدیوهای کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان در اثر تیراندازی قوای سرحدی ایران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شماری از مقامات سابق افغانستان واکنش نشان دادند. یک سازمان حقوق بشر ایران در تبعید دیروز گزارش کرد که نیروهای سرحدی ایران در منطقه سراوان ولایت سیستان بلوچستان به سوی صدها مهاجر افغان که می‌خواستند داخل خاک ایران شوند تیراندازی کردند. سازمان حالوش به استناد فایل‌های ویدیو، عکس‌ها و از قول شاهدان عینی گفت که نیروهای ایرانی به سوی حدود 300 افغان که می‌خواستند داخل خاک ایران شوند تیراندازی کردند، که از این جمله 60 تا 70 نفر کشته و بقیه زخمی شدند. مقامات ایران و حکومت طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند، اما محمد فرید لوی سارانوال سابق افغانستان در اظهارات خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق این کشتار افغان ها از سوی قوای سرحدی ایران را عمدی و جنایت ضد بشریت خوانده است. جنرال سمیع سادات یک قماندان نظامی سابق افغانستان نیز گفته که اگر افغان ها امروز توان ندارند ولی یک روز انتقام خواهند گرفت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در شبکه اکس نوشته که حمایت ایران از فلسطین و لبنان کار خوب است، ولی تیراندازی قوای سرحدی این کشور به سوی افغانا قابل نکوهش است. او گفته که ایران ده ها افغان بیگناه را به گونه بی‌رحمانه کشته است. پشتین از مردم خواستار شده تا همه صدای خود را بلند کنند تا این گونه ظلم با افغان ها خاتمه داده شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز چهارشنبه بارانهای شدید را در 7 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه بر اساس اطلاعیه ریاست هواشناسی گفت که وقوع بارانهای نسبتاً شدید توأم با رعد و برق و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در ولایات بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، قندوز و بلخ پیش بینی می‌شود. بارندگی‌های اخیر و سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی هنگفته را در پی داشته است. نعیم قاسم معاون رهبری حزب الله لبنان به اسرائیل پیشنهاد آتش بس کرد. او به اسرائیل گفته که یگانه راه حل جنگ کنونی آتش بس است. نعیم قاسم برای سومین بار بعد از کشته شدن حسن نصرالله رهبر سابق این حزب دیروز سخنرانی کرد. او گفت که از موقف ضعیف به اسرائیل پیشنهاد آتش بس نمی‌دهد. حزب الله که یک تنظیم سیاسی نظامی است، از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می‌شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. این حزب بخش‌های وسیعی در جنوب و شرق لبنان را زیر کنترل خود و دارد و در پارلمان این کشور نیز اعضا دارد. نعیم قاسم گفته که اگر اسرائیل آتش بس نکند، حزب الله نیز به ادامه جنگ آمادگی دارد. اردوی اسرائیل دو هفته پیش عملیات زمینی خود را در لبنان آغاز کرد و به حملات هوایی خود بر این کشور هر از گاه ادامه می دهد. و تیم‌های کرکت بانوان وست اندیز، آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند به دور نیمه نهایی جام جهانی 20 اوورهی کرکت بانوان راه یافتند. در مسابقه نخست نیمه نهایی تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی روز پنجشنبه در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی با هم مقابل می‌شوند. در مسابقه دوم نیمه نهایی تیم‌های کرکت بانوان وست اندیز و نیوزیلند روز جمعه در شهر شارجه به هم مساف می دهند. فاینل جام جهانی کرکت 20 اوورهی بانوان روز یکشنبه ساعت 6:30 شام با وقت کابل در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. جام جهانی کرکت 20 اوورهی بانوان در 3 اکتبر به میزبانی امارات و به اشتراک 10 تیم برتر کرکت بانوان جهان آغاز شد و این تیم‌ها در دو گروه در دور گروهی با هم رقابت کردند. پایان اخبار. We'll be right back.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی میگیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند. می‌شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان با مثل سایر دخترای دیگه نتانستم مکتب برم. از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بعد دنیا آمدم و درس های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من هم میشد به عنوان یک دختر، باور من هم میشد که چنین روزی پیش بیایه و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بروی من بسته شد. و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب، از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پای استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیام برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین برای زینا پیدا بکنم. اینا رو یاد می دادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشون یاد می دادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروی زونا تماس می گرفتم، اونا هر مشکلی می داشت بر من پیام می کردن، اونا رو مجبور می کردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد بهشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچند که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم ما تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم، فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیری را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از این تغییر ایجاد بکنه و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر من بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را به وجود بیاریم که خدایی نکرده این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده این به یک فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم، فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها برای دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش و دوش ما هستن از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی میباشد. از خودش میشنویم.
این نهاد در بخش‌های خیلی مختلف کار میکنه. ما بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی را که دخترها دارن و نظر به فعالیت‌هایی را که دخترها خودشان میخواین کمیته هایی را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بروی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه میباشه و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم همی جوانان در مسیر تغییر میباشه. ما همچنان میخواییم تحت پوشش دخترها را داشته باشیم، هم میخواییم بچه ها را داشته باشیم. پسرهای را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش میکنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام اکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوطه یعنی بخش آموزش ما میشه، یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم، صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواییم انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخشای خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگوییم اینا در زمینه‌های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این نهاد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی با رادیو آزادی چنین گفت:
نگفتن امانه که در این 8 ماه که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از پنج ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار کارگاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا همین فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله، شما میتونین شرایط بنفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب پری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس میکنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن در بخش انگلیسی. در این بخش استادایی که امرای ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ایج افغانی نمی باشه، چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید به صنفای ما رو پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان، در بخش خودشان وارد باشن و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز امرای ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم، ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما به خاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم به خاطر از اینکه اینا سطح نوشرو است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه برای افغان، برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که من ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترهایی که امرای ما هستن امروز رضاکارانه امرای ما کار میکنن، فعالیتایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم، مصارف اینترنت و مصارف بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد، اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی مؤثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هست که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل های یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بده، بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخوانن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه ما در کنار خود فامیل خود را داشتم، یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم اگر فکر میکنم اگر هر کسی دیگه مانی راه ما شوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم، برادرایم که همیشه همراه ما هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من میباشه و همچنان دوستای ما بودن، مثلا بعض از استادایی که من باشون در ارتباط بودم، اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم، یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیت های خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوایم ایره این کار بکنم، شجاعت دخترای بوده که امروز همراه ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که وجود که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و ای که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده بر خودشان بسازن، خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و همراه ما بودن و همراه ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش‌های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم بر رسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من در سر رای خود دیدم، هرچند که نسبت به تشویق هایی که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونه برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازه. موانع های خیلی زیادی بوده، از جمله ای که کسای پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. من شاهد از این بودم که بعض از افراد بر من پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد، که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکمتر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر ما تماس میگیرن، از ما اینی احساس رضایت میکنن. ولی اما من تسلیم نشدم در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تاکنون یعنی سپری کردیم، هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر را ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانید نهاد دخترانی یک نهاد مستقل بوده که توسط روبینا عزیزی یکی از دختران افغان تأسیس شده. از قرار اینکه نهاد اینی مدت زیادی نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیر داشته. از دستاوردهای بزرگی که ما داشتیم فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بتم که در این اوضاع خراب افغانستان بتانن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و از همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چنان که بر ما انگیزه داده و تانستیم که انگیزه بگیریم و بتانیم در راه موفقیتمان پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن که تا بتونن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و برشون مفید واقع شوه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر دکلمه، کمیته های زبان های خارجی اینا فعالیت میکنن و تانستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شدن. واقعا انگیزه گرفتم و انشاءالله که دستاورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تا تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم میدونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت‌ها نائل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم میتونم که کلاً تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نوستندگی، در صنف دکلومه و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای من است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی من بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی می توانم که خارجی ها استاد من باشه و من بسیار راحت می توانم که با دیگر خارجی ها صحبت کنم و این گفتم می توانم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر من خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما می باشه می توانیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که من در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا عزیزی را دیدم که واقعا با اون سن کمش واقعا که یک گروه را و یک نهاد را رهبریت میکنه و وقتی که من پیش خودم فکر کردم، پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نه خیر. با جان شدن نهاد در نهاد دختران در مسیر تغییر، من توقف نکردن را یاد گرفتم، من ایستاد شدن را یاد گرفتم، من مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرحت تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرحت تو واقعا میتونی که به دیگران هم همین قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در سر تغییر زندگی ما هم تغییر دادم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش چونی مزا
تو وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
یعنی آرزوهای مثل که من باید حقوق بخونم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام فرشته نگاستم، شما شنونده پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه هستید. خانوادیم آمی بزرگم بوده که توانستیم مکتب برم، پنتون بخانم و بالاخره خبرنگار شام. در دوران مکتب امسنفی داشتم که دوست خوبم بود. می گفت که به بسیار مشکل از خانوادهش اجازه گرفته تا شامل مکتب شوه. زمانی که قصه از رفتن به پنتون و انتخاب رشته دلخواه می شد، او خاموش می نشست و به همه خیره می دید. فقط می دید و حسرت می خورد. می دونست که اجازه رفتن به پنتون را نخواهد داشت. دختران هستند که قربانی خواستای خانواده می شوند و نمی توانند که به آموزش ادامه بدهند، و دختران هم هستند که بزرگترین حامیشان در این سفر خانوادهشان است، اما به خاطر تصمیم حاکمان فعلی حالا از آموزش در افغانستان محروم شدند. استی هم یکی از این دختران دانش آموز است. او به من گفت که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده، باز هم با حمایت پدر و مادرش مکتب را به پایان رساند و راهی پنتون شد. اما با بسته شدن دروازه های پنتون، استی مجبور شده که در خانه بمانه. بیایید بیشتر از خود استی مشنویم.
من استی هستم از ولایت کابل و محصل بودم در یکی از رشته های انجینیری. به دلیل بسته شدنی پانتون ها حالا از تحصیل باز ماندیم.
استی جان، چند ساله هستی و گفتی در یکی از رشته های انجینیری درس میخوندی، در کدام سال پانتون بودی که دروازه ها برویتان بسته شد؟
من خودم الان 20 ساله شدم. سال اول دانشگاه ما تمام کردم. در سال دوم بود که دانشگاه ها برای ما بسته شد متاسفانه.
وقتی که در مکتب بودی آرزوی تمی بود که انجینیر شوی بخیر یک روزه؟
بله، من یگانه آرزوی معمی بود که من انجینیر شوم. بعد مکتب هم به مشکلات زیاد، چون از نظر اقتصادی و همچنان از نظر مشکلات خانوادگی بود، مکتب هم موفقانه، مشکلات بود البته زیاد بود، بازم موفقانه سپری کردم. بعد از آمادگی کنکور گرفتم و بعد از پاسی کنکور موفق شدم در مرشته دلخواه من کامیاب شوم. بالاخره هدف من، آرزوی من بود که داینده یک انجینیر فوق العاده شوم و اکتفا بایزی هم نداشتم که من در صرف دمی یا لسانس یا دوازده میخواستم که ماستری بروم و همچنان در دکترای خود بگیرم و به یک انجینیر موفق در سطح جهان باشم.
هستی جان، وقتی که میگی که انجینیری رشته دلخواهت بود، حتما دیگه در مکتبم لایق بودی و گفتی مشکلات داشتی اما لایق بودی. کدام مضامین بیشتر دوست داشتی و چندم نمره صنفت بودی و چگونه درس خوندی؟
من واقعا لایق بودم چون با کمکی مادرم، اکثریت یگانه کمکی بریم کرد مادرم بود، همیشه تشویقم کرد و حمایتم کرد. در زی سرحدی کم رسیم، من مدیونی مادر خود هستم و همچنان پدر جان که اگرچند که مردی بیرون از خانه بود و قدر زیاد نبودن، بازم اکثریت همکاری بود مادرم کتی ما داشت. من در مضمونی زیاد کیمیا خیلی علاقه داشتم و یاد هم می گرفتم، لایق بودم. من همیشه در درجه بودم، اول نمره، دوم نمره، و از مکتب هم با فیصدی خیلی بالا فارغ شدم و در دانشگاه هم زمانی که وارد شدم من دوم نمره صنف بودم. من از بچه و دخترها دوم نمره صنف بودم. من
با مشکلات وقتی که میگی درس خواندی، این مشکلات بیشترش چی بودن و چی گونه روی خودت تاثیر گذاشته بودن؟
ما خودی ما مشکلات اقتصادی داشتیم. معمولا افغانستان خود ما در کوهستان ها زندگی میکدیم و در همونجا مکتب خواندیم. اقتصاد ما خیلی ضعیف بودن، در خط فقر قرار داشتیم. پدر جانم یک مدتی را مریض بود که وقت خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بالاخره باز هم کوشش مادرم بود که ما را از مکتب نکشید و ادامه دادیم. حتی شبانه کار میکدیم به خاطر از این که یک لقمنان ما پیدا شد و روزانه میرفتیم به درس خود ادامه میدادیم. بعد از این که من صنف ده مکتب شدم، من امتحان دادم در یکی از موسسات خارجی، باز اونجا به حیث معلم مقرر شدم، به حیث استاد در مکتب مقرر شدم. باز از امو طریق تا امو سرحد هم خوب بود، وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بعد از او باز خودم زمانی که استقلال مالی پیدا کردم، بعد از صنف ده و 11 و 12 را هم کار کردم، هم درس خواندم. بعد از او باز یک سری موفقیت هایی بیشتر تانستم که بدست بیارم.
استی جان، در خانواده چند نفر هستین؟ آیا دیگه خواهر و برادرها هم متعلم بودن یا هستن، درس خواندن یا میخونن؟
ما 4 تا برادر هستیم، 4 تا خواهر هستیم. 2 تا برادریم از ما کلان است، اونا کمی درس خواندن. البته یکیش در نظام بودن که شهید شد دمی تحولاتی که پیش آمد. دیگه یکیش هست و خود مستم، اونا تحصیل کده بود کم تا سنفای 9-10 اینا را. باز خودم اولین کسی بودم که وارد پانتون شدم و بعد از من 2 تا خواهرای دیگه هم هست که اونا هم پانتون میخوندن. یک سنف اول بود، هم سمستر اول خلاص کردن، باز دروازه پانتون برایشان بسته شدن. یکیش امتحان دادن موفق شدن اما هیچ وارد دانشگاه نشدن و فعلا هم یک تا برادرم دانشگاه میخونه، یک تا برادرم مکتب و یک تا خواهرم هم خورد است، سنف 6 مکتب هست.
وقتی که میبینی که برادرت میتونه بره به پانتون درس بخونه و خودت یا همشیرید نمیتونین که برین درس بخونین، یا قرار است که یک همشیره دیگه اگه وضعیت به میگونه دوام کنه بعد از صنف 6 نتونه درس بخونه، چی در دلت میگذره؟ چی احساس میکنی باز استی جان؟
زمانی که من میبینم برادرم میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم. واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدت را خودم به حتی افسردگی گرفته بود. من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در اون سرحد رسیده بودم و همچنان هم 2 تا خواهر دیگه هم که هم مثل ما وارد شده بود. باز بعد از این در کدام موسسه باز امتحان دادم، شاملی کار شدم، باز خوبتر شدم. دیگه واقعا جگرخون میشم زمانی میبینم برادرای ما میره اما خواهرای ما نمیتونه. حتی مو خواهرم که صنف 6 مکتب است میگه ما که امسال فارغ میشم، صنف 6 هستم، از این به بعد چی کنم؟ اما زمانی که میگه جگرخون میشم، اما ای که کار از ما بر نمیاد دیگه، ایشی از دل ما خدا خبر است خود ما دیگه هست.
اکنون شما 3 خواهر هستین که هر 3تان محروم شدین از آموزش. یک خواهرتان اگه وضعیت به میگونه ادامه بیافه سال دیگه محروم میشه. وقتی بین خود میشینین از چی قصه میکنین؟ در خانه چی مصروفیت دارین؟ یعنی در کار خانه سم میگیرین، مطالعه میکنین، چی میکنین؟ اوقاتتان چگونه سپری میکنین؟
یک مدتی بود مطالعه میکردیم، یعنی میگفتیم شاید وضعیت خودتر شوه، شاید دانشگاه ها باز شوه، مکاتب باز شوه. مطالعه میکردیم، واقعا سر انگلیسی خود کار میکردیم، بیشتر سر زبان ها کار میکردیم. میگفتیم شاید کدام بورسی گیر ما بیایه، کدام کار شوه. اما در این پسانی واقعا ناومی شدیم، فقط مصروفیت کارای خانه خودیم که دمی چند وقت پیش در موسسات کار میکردم، باز قرارداد ما هم خلاص شد دیگه، نمون موسسات خارجی را. باز دمو خاطر آل فعلا بیکار است، من بیکار خانه. باز زمانی که بین خود میشینیم خانه ما خاطرهای پانتون خود میگیم، واقعا افسوس میخوریم به به اون روزای خود کاش که بر میگشت، اما دیگه آیا اون روزا بر میگرده نمیگرده، آیا دروازه پانتونی مخاطی برای ما باز میشه نمیشه نمیفهمیم.
از خاطرات یاد کردی، کدام خاطره برات شیرین ترین است، از پانتون یا از مکتب؟
خاطرهای پانتونی ما که با همسینفی های خود زیر یک سقف دخترها و بچه ها میشیشتیم، درس میخواندیم، با ای واقعا یک فضای دوستانه و برادرانه و خواهرانه بود. خیلی چیزها را از همدیگر یاد میگرفتیم و همچنان از این که من یک شاگردی لایق بودم، زمانی که بریم هر سمستر بریم تحسین نامه، تقدیر نامه از طرف دانشگاه، از طرف خودیم و پانزه از طرف دانشگاه ما برای ما داده میشد، این خیلی برای خاطره های لکس باید ماندنی برای ما تبدیل شده. بالاتر از این رویاه ها داشتیم، اما اکنون که میبینم آیا او رویاه های براورده میشه نمیشه نمیفهمم، ولیکن او خاطرات من واقعا باید ماندنیه.
برای من گفتی که در زیر یک سقف با پسرها و دخترها یک جای درس میخوندی، اکنون طالبا هم امیره میگن که محیط مناسب نیست، بمیخاطر پانتونا را بمیخاطر دروازه های پانتونا را بسته کردن، و یا ای که مثلا شرایط مناسب نیست، یا مثلا اجاب بگونی درست مراعت نمیشد. یک کم برام از پانتون خود، از فضایش بگو، چی گونه فضا بود؟ آیا فضا مناسب نبود؟ اگر نبود چطور خانواده ها باز شما را اجازه می دادن؟ ای گپ که اکنون طالبا میگه، ای گپ چقدر ساعت داره؟
من در این موردی که مثلا طالبا میگه شرایط مناسب نبود یا حجاب رعایت نمی شود، واقعا هر کس از دیدگاه خود یک تعریفی مختلفی داره راجع به یک چیز. شاید من تعریف این چیز دیگری باشه، از حجاب اونا چیز دیگری باشه. به نظر ما زمانی که ما درس می خواندیم، خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم، هیچ گونه به حجابی را که ما ندیدیم، کالای ما مناسب بود دیگه، کدام به حجابی ما ندیدیم. زمانی مثلا اگر ما به حجاب می بودیم، در اولین کاری که می کردن فامیل ما را اجازه نمی دادن که ما در همچین محیطی بریم، چون اونا بیشتر از کسای دیگر دلش واقعا برای ما می سوزه، برای پیشرفت ما، برای ترقی و پیشرفت موفقیت ما اونا بیشتر فکر میکنه. نظر خود ما ای است، اما ای که ای حکومت ما چی تعریفی داره، اینش دیگه منحصر به خود از این حکومت، از این دیدگاه، از این گروه میشه که چی تعریفی میتونه بکنه.
با دوستای پانتون در تماس هستی؟ با دخترایی که مثل خودت محروم شدن از آموزش در تماس هستی؟ بین خود چی میگین و چی میگن، در کدام وضعیت هستن؟
کل ما بله در تماس هستیم، کل ما همی زمانی که برای همدیگه خود تماس میگیریم، در ارتباط میشیم یا کدام جایی میشینیم، کلن همی گپ میزنیم که یک روزی آیا دوباره در یک زیر یک سقف بریم با هم درس بخونیم نخونیم چطور شوه، آینده ما چطور شوه. و همچنان بعضی سنفی های ما که واقعا اقتصادشان خوب بودن، رفتن به خارج از کشور تحصیلشان ادامه میدن، و یک مقداری که البته به دلیل مشکلات خانوادگی و همچنان در امروزه که در افغانستان فقر گپ اول میزنه، به علت از این فقر و مشکل اقتصادی نتونستیم که بریم. بعضی سنفی های ما رفتن ایران، رفتن بعضی هایشان حتی کسی خارج داشتن، رفتن آمریکا، کانادا، از این جای هم رفتن.
هستی جان، با برخی از خانواده ها یا دخترای محروم از آموزش وقتی که من گپ زدم، یا تو ترس هم داشتن که اکنون کال دیگه دروازه های پانتونا برای ما بسته شده، شاید گزینه بعدی ازدواج باشه. برخی از دخترها ازدواج هم کردن، به می که خانواده ها گفتن خب وقتی که آل درس و تحصیل نیست پس ازدواج کنین، تشکیل خانواده بتین. خودت خب با این نگرانی ها روبرو نیستی؟ با تجارب در اطرافت خب روبرو نشدی؟
از دو قسم نفرها، بعض دوستای ما، یعنی بعض سنفی های ما همی کار کردن واقعا. بعد از این که ما محروم شدیم رفتن دنبالی زندگی مشترک، یعنی عروسی کردن، اما خودم راجع به این تانست هیچ فکر نکردیم. ما در استقلالیت خود فکر کردیم، ما چی قسم موفق شدیم، چی قسم بتانم باز هم به آرزوهای خود برسیم.
اگه وضعیت به میگونه ادامه بیابه، پلان بعدی خودت چیست؟ پیش خودت دیگه کدام گزینه ها است؟
اگه امی قسم ادامه پیدا کنم، من خودم کوشش میکنم که بعضی اسنادهای مورد ضرورت آماده بسازم. اگر اقتصاد میاری کرد و خودم امالی، یکی از مشکلاتی که من دارم مشکل اقتصادی است که واقعا من نمیتونم به خارج از کشور برم به تحصیل ادامه بدم. اگر اقتصاد میاری کرد، دنبال ازی هستم که برم به یک از دانشگاه های خارج از کشور، حداقل هم لیسانس خود بگیرم، من ادامه تحصیل بدم.
پس از برگشت طالبا به قدرت، جوانای زیاده یا افغانستان ترک کردن یا تلاش میکنن که ترک کنن، آیا این یگانه گزینه است که برن بیرون از کشور، یا خودت مثلا بیرون از افغانستان بری، یا کدام راه حل دیگه هم به نظرت هست که در داخل افغانستان او راه حل وجود داره؟
در داخل افغانستان خو ما زنای افغانستان یا دخترها هیچ چیزی گفتن نمیتونیم، راجع به راه حلش، آیا راه حل وجود داره نداره. زمانی که اینا نمانه که ما مکتب بریم، دانشگاه بریم، در داخل از افغانستان فکر نکنیم دیگه راه حل وجود داشته باشه. اما از اینی که ما از افغانستان میریم و خارج از کشور به یک دانشگاهی میخواییم ادامه تحصیل بدیم، واقعا ما خوشحال نیستیم که بگم تنها راه حل همی است. بنابرای مجبوریت ها و همچنان محدودیت هایی که هست به او خاطر میریم، باز هم میخواییم به کشور خود برگردیم، دمی کشور خود باشیم.
چقدر مهم است که به نظر خودت که زنها تحصیل کرده، دخترها تحصیل کرده باشند در یک جامعه؟ چرا باید زنها هم تحصیل کرده باشند؟
خیلی مهم است. زمانی که یک مرد تحصیل میکنه، یک مرد تحصیل کرده است، فقط یک فرد تحصیل کرده به وجود میآید. اما زمانی که یک زن تحصیل کنه، یک خانواده تحصیل کرده را میسازه.
یک زن تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده چگونه میتونه که به جامعه کشور خود خدمت کنه؟ در کدام نقشا میتونه بازی کنه؟
زمانی که یک مرد تحصیل بکنه، زن تحصیل کرده وجود نداشته باشه، یک زن میتونه یک زن دیگر، یک دختر میتونه دختر دیگر را درک بکنه، مشکلاتش و کلی چیزهایی که یک زن نیاز داره میتونه خوبتر درک بکنه و به امو مشکلاتی که داره یا از طریق گفتگو یا از طریق بعضی توانایی هایی که داره میتونه برش کمک بکنه، چی از نگاهی آموزش، چی از نگاهی فکری و همچنان بعضی مسائل های دیگه. یک مرد نمیتونه که برای یک زن مشکلاتی یک زن بفهمه یا بیشتر در مشکلاتی از او بتونه رسیدگی بکنه. مثلا من خودم خود مثال میزنم، مادر من یک زیاد سواد نداره، اما کمتومی که خوانده. اگر امروز مادر من سواد نمی داشت، من واقعا شاید دزی جای نمی رسیدم. زمانی که ما مکتب زمانی از 24 ساعت ما 4 ساعتش نهایت 5 ساعتش مکتب میریم، دیگه در خانه هستیم. واقعا مادرم تشویق میکرد، مادرم همکاری میکرد. زمانی من سنف اول بودم شاید نمیتونستم قلم خود از دست خود بگیرم، مادرم همکاری میکرد. امروز اگر ما واقعا خانواده تحصیل کرده ای هستیم، اگر میتونی ادامه این شرایط پیش نمی آمد، شرایط دوران جمهوریت نبود، واقعا خانواده موفق میشدیم. اما به دلیل از این شرایطی که پیش آمد نتونستیم. اگرم و پدرم شاید باسواد می بود، چون مرد بیرون از خانه بود، باید بیرون از خانه کار میکرد، برای ما نفقه می آورد، او قدر شاید تأثیرش زیاد نبود. چون که مادرم باسواد بود، تانستیم یک خانواده موفق تری باشیم در جامعه. و همچنان شاید در جایی که ما می بودیم، یعنی مادرم که کمی سواد داشت، بعضی های دیگه که اما اطفال و دختر و پسرای خود روان میکرد، اونا یاد میگرفتن یک چیز را.
تا صنف شش سعیسته که نوشتن و خواندن میتونه دخترها یاد بگیرن، اما صنف شش کافی است برای یک دختر که فارغ شوه و دیگه بعد از او اجازه نداشته باشه که تحصیل کنه؟
نه، کافی نیست. شاید ذهنها متفاوت است، شاگردان متفاوت است. شاید در شهر مثلا در کابل اینطور جایا شاید یک کسی که تا صنف شش را میخوانه شاید بتانه خواندن نوشتن، اما در اطراف ها در جاهایی که محروم هستن، حتی استاد سعی هم ندارن. تا صنف شش ما کسایی را خودم درس میدادم، کسایی بودن که صنف شش بودن، اما اندازه صنفی اولی که مثلا در کابل اینترجا درست میخواندن نوشتن نمیتونن، خونده هم نمیتونن، اما یک مشکل خود رف نمیتونه کم یک خطی که یک جای باشه، یک آدرسی که یک کسی برش بته اونمو کار رو نمیتونه، کفایت نمیکنه تا صنفی شش، هیچی نیست. بعضی شاید یک مقدار مشکلی حتی یک آدرس هم چیزای خود بتونه مشکل خود رف بکنه، اما اکثریت نه.
خواست خودت چی است استی جان؟ چی میخوایی مثلا از حکومت، از جامعه جهانی که بار بار گفته که در کنار زنها و دخترای افغانستان استاده باقی میمونه، خواستت چی است؟
خواست ما از این حکومت همی است، ما دخترها حاضر استیم با امو حجابی که میخواین، با امو مزامینی که میخواین که برای ما تدریس بکنن، فقط دروازه دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز کنن. و خواست ما از جامعه جهانی هم همی است که زنای افغانستان را هیچ وقت تنها نگذارن، پشتشان باشن تا اینکه زنای افغانستان هم به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، ما را تنها نگذارن.
آینده خود در کجا میبینی اگر پنتون ها باز شوه؟ و اگر نشوه باز آینده تا در کجا میبینی؟
آینده ما اگر همی پنتون ها باز شوه بتانم درس ما ادامه بتونم بعد از اینکه فارغ شوم، شاید من یک آموزگار خیلی خوب و همچنان یک در بخشی که من میخوانم انجینیری هست، شاید یک انجینیری عالی و یکانه آرزوی من است که من بعد از یک از دانشگاه فارغ شوم، کوشش معمی است که دوباره در مو دانشگاه جذب شوم به حیث استاد در برای شاگردای امی وطن، برای جوانای امی وطن من یک راهنما باشم. اگر دانشگاه ها برای ما باز نشوه، اینمی وضعیت که نمالی هست، شاید خانه نشین باشیم دیگه، خانه نشین باشیم و محتاج باشیم که مثلا کی برای ما کالا میکنه، کی برای ما نفقه میاره. شاید اگر دانشگاه ها باز شوه خود ما یک استقلالیتی برای خود پیدا بکنیم.
بی‌نظیر جهیش خبرنگار و فعال حقوق زنان میگوید که دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید مایوس شوند، باید ادامه دهند و قوی بمانند. او در مورد اهمیت آموزش برای دختران و زنان میگوید:
داشتن سواد در تمام ابعاد زندگی بسیار مهم است. یک زنی که با سواد باشه درگیر موضوعات پیش پا افتاده نمیشه. یک زن و یک دختر که با سواد باشه او بیشتر تلاش میکنه که اپدیت باشه، از موضوعات روز آگاه باشه. یک زن که اپدیت باشه مشکلات خانوادگی کمتر میداشته باشه، یعنی گپ خسران خانواده برشون مهم نمی باشه. یک زن یا یک مادر یا یک بانوی که با سواد باشه تربیه بسیار خوبه، فرزندارم یاد داره، بلد می باشه و می داشته باشه. و داشتن سواد بر همگی مهم است، بر خصوص بر زنا، بر خصوص بر مادرها، بر خصوص بر دخترها که نیم از مهم پیکر جهان و جامعه را اینا تشکیل می تند. و داشتن سواد برای یک مادر باعث میشه که یک اجتماع با سواد و با سواد تشکیل بده. ما امیدوار هستم که هرچه زودتر این مشکل دخترها و خانمای ما و دختر خانمای ما حل شده. ولی یک پیام دارم بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، اینا استاب نکنند. اگر در دروازه مکتب بسته شده اینا مطالعه کنند، کتاب بخوانند. حالا شما میفهمین که سوشل میدیا یا هم رسانه های اجتماعی مثلا یوتیوب، مثلا فیسبوک ها، اینا هر کدام از این طریقه ها میتونه اینا آموزش ببینن، پرورش ببینن، مطالعه کنن، کتاب های صوتی بشنوند، مقاله بخونن. داشتن سواد از طریق انترنت داشته باشن. سالای گذشته زمانی که بار اول طالب آمد، این چیز در اختیار کسایی که ما کودکان و زمان بودیم در اختیار ما قرار نداشت. ولی حال خوشبختانه داشتن اینترنت و میدیا و همچو از طریق اینترنت میتونن بسیار براحتی با منابع بسیار اساس و منبعی عمیق دستیابی پیدا کنن و برسن و مطالعه کنن. و در پولی مطالعه ورزش همچنان فراموش نکنند که ورزش باعث میشه ذهنشان و وجودشان جوان و آگاه بمانند.
قصه هستی یکی از بیش از 100,000 دختر که به گفته سازمان ملل متحد پس از بسته شدن دروازه های پانتون ها در دسامبر 2021 از سوی طالبان از آموزش محروم شده. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه نو برخواهیم گشت.
دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به مهمانی گلهای باغ می آورد. یک شب هوای گیریه، یک شب هوای خنده، امشب دلم هوای تو کرده. امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده. یک شب هوای گیریه، یک شب هوای خنده، امشب دلم هوای تو کرده. امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده.
کدام خانه کدام آشیانه صد افسوس که بی تو شهر پر از آیه های تنهایی است.
همه شب در خلوت درد خویش، منم و فریاد قلب صبور. گه با نومیدی زندگی، گه با پیغام فردای دور. یک شب هوای گیریه، یک شب هوای خنده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده.
گذشته هرگز دوباره بر نمی گردد و کسی نمی داند که چرا، ولی ای کاش یک بار دیگر با تو بودنم تکرار می شود.
دل من محتاج چشمان تو، دل من دیده براه بهار. چه کند نوریشه غربتیست، دل من بازیچه انتظار.
یک شب هوای گیریه، یک شب هوای خنده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده، امشب دلم.
امشب دلم هوای تو کرده، امشب هوای تو کرده، امشب دلم هوای تو کرده. دردیست از این دردیست با خیشتن نشستن، به خیشتن شکستن.